سلام میکنم به شما دوست عزیزم، به این جلسه خوش اومدید. به گام 11 رسیدیم. توی جلسه امروز میخواییم در رابطه با سرمایه های مادی و روحی روانیمون صحبت کنیم. ببینید که کلن ما آدم سرمایه داری هستیم، ثروتمند هستیم یا نه. اول باید به یک نکته خیلی مهم اشاره کنم که ما هر کاری که میکنیم باید بالاخره به یه نتیجه برسه یا نرسه؟ باید برسه دیگه، نمیشه بی نتیجه که، یعنی باید یه جمع‌بندی داشته باشه دیگه. خب شما مثلا هر کاری که میکنید بالاخره جمعش میکنید دیگه، یه جمع‌بندی توی اون کار دارید، یه نتیجه دارید، یه سری چیزایی رو ازش میگیرید. یه پرونده باز نباید باشه کارهای ما که آخرش به نتیجه نرسه. ما توی تیپ 7، بعضی موقع تو تیپ 4 شخصیتی زیاد داریم، پرونده های باز دارن، کارهای نیمه کاره دارن. همجوری یه کاری رو شروع کرده، تو تیپ 9 بعضی موقع داریم یه کاری رو شروع کرده ول کرده به امان خدا، انرژیش کم میشه. اولش انرژیش خوبه، وسطا انرژی میفته، دیگه آخرش دیگه برو به امان خدا، اصلا انرژی نداره تمومش کنه. و این پرونده های باز، بدبختی اینجاست که فقط از شما چی گرفته، یه هزینه‌ای براش کردید که هزینه شما عملاً هم میتونه مادی باشه، هم میتونه وقت شما باشه، انرژی شما باشه، همه رو ازتون میگیره. بعد چی شده؟ تهش چی ازش درآمده؟ هیچی. فقط صرف هزینه و وقت و انرژی بوده. به هیچ دردی نخورده این کار. خب حالا تازه این کاره که به نتیجه نرسیده بماند، یه داستان دیگه هم داریم. این پرونده باز توی ذهن ما هم دوباره یه فضای اشغال میکنه که آی اون کاره نصف کاره موند، و این انرژی ذهن شما رو میگیره. یعنی احساس میکنید که اون پرونده نیمه کار است و مدام ممکنه بهش فکر کنید، اعصابتون خرد بشه و انرژی ذهنتون هم میگیره. خب حالا برسیم ببینیم که ذخیره سازی یعنی چه جوری ما میتونیم به سرمایه های مادی و معنوی برسیم. از ذخیره سازی چجوری میتونیم استفاده کنیم؟ ذخیره سازی عملا یه جورایی همون رسیدن به نتیجه است. خب چجوری؟ مثلا شما فرض کنید توی داستان مادی، فرض کنید شما یه درآمد خوبی دارین. حالا این درآمد خوب چجوری به سرمایه تبدیل میشه؟ باید یه مقداری ذخیره سازی داشته باشید دیگه، درسته؟ سیوینگ داشته باشید. مثلا یه درآمد خوب دارین، خرجم میکنید ولی درصدی هم ذخیره میکنید، بر خودتون سیوینگ دارین. بعد حالا این سیوینگ رو مثلا کار دیگه میکنید که حالا بیشتر بشه، که حالا بعد توضیح میدید. اگر شما خیلی کار خوبی انجام بدید که خیلی پول در بیارید، همش هم خرج کنید، یعنی چی؟ یعنی شما سرمایه‌ای ندارید، سرمایه مادی ندارید. بعضی موقع بعضی از آدم ها هی میان میگن که شما باید ول خرجی کنید، نمیدونم هی ادای آدم پولدارا رو در بیارید وگرنه پولدار نمیشین و باید ذهنتون ثروتمند باشه. بله درست، ذهن باید ثروتمند باشه. خاطرات فقر نباید داشته باشیم، این قبول. باور فقر نباید داشته باشیم، این قبول. ولی بدون ذخیره سازی هم نمیشه. من اگه بخوام ادای پولا رو در بیارم که خاطرات فقرم از بین نمیره؟ میره؟ نه. درسته کم کم حس پولداری به هم دست میده، ولی خب همه پولا من به باد و هوا میدم دیگه، درسته؟ با ریخت و پاش که آدم ها که ثروتمند نمیشن. اگه به آدم های ثروتمند نگاه کنی، معمولا آدم هایی که حساب کتاب مالیشون دقیقه. شما یه آدم ثروتمند رو نمیتونی سرش رو کلا بذاری، نمیتونی پول زیادی ازش بگیری. چرا؟ چون حواسش به پولش هست، حواسش جمعه، راحت همینجوری پولش رو نمیده به هوا. بر همینه که ثروتمند شده دیگه، وگرنه که ثروتمند نمیشد. آدمی که بدون فکر خرج میکنه، بدون فکر پول میده این ور اون ور، اون که ثروتمند نمیشه. پس یکی از درسامون اینه که یه جورایی از لحاظ مالی ما باید بتونیم حتما برای اینکه سرمایه مالی داشته باشیم ذخیره سازی داشته باشیم. بعضیا میان میگن که خب درآمد من خیلی کمه، چیزی تهش نمونه که بخوام ذخیره کنم. ببینید، یه داستانی که خیلی کمک میکنه به داستان ذخیره سازی، همون اول بسم الله هر پولی دستتون میاد رو بخشش رو ذخیره کنید. همون اول بسم الله، یعنی مثلا الان حقوق شما 10 میلیونه، به محض که به حسابت ریخته میشه 1% رو بر خود ذخیره کن. این درصد بر آدم های مختلف فرق میکنه بنابرای مخارج زندگیتون، یکی 5%، یکی 10%، یکی 20%، یکی 25%، یکی ممکنه 50% باشه. بنابراین این درصد رو برای خودتون مشخص کنید، این درصد رو واسه خودتون بنویسید. معمولا سعی کنید زیر 10% نباشه. خب حالا هر پولی اومد، مثلا من حقوقم 6000 دلاره، من توی بیزنسم، ورودی بیزنسم مثلا 20000 دلاره، نمیدونم، هر کسی یه عددیه، برای خودتون درصد رو مشخص کنید، اون عدد رو بذارید کنار اول بسم الله. یعنی اگر مثلا 6000 دلار 10% رو میذاری کنار توی سیوینگ، 600 دلار رو گذاشتی تو کنار، دیگه به سیوینگ دست نزن. خیلی مهمه این داستان و باید متعهد باشیم به این قضیه، نریم هی سراغش. حالا برای اینکه سراغش نریم، من خودم فکر میکنم که یه راه خوب اینه که این سرمایه که ما الان سیوینگ میکنیم یه جورایی زیاد بشه. یکی از راه‌های زیاد شدنش خب طلاه، اونم طلاهای آب شده، نه طلاهایی که خیلی گرونن یا مزد ساخت دارن و اینها. من خودم یادمه که توی یه داستانی که میخواستم آموزشگاه هم رو بسازم، مجبور شدم طلاهام بفروشم، طلاهایی که خیلی گرون خریده بودم و به قولی از این طلاهای ایتالیایی خیلی کار شده و اینا، ولی موقع فروش واقعا به عنوان یک سرمایه خوب عمل نکرد برای من. البته همون موقع خیلی به نفعم شد و بالاخره یه کاری برام انجام داد، ولی به نسبت هزینه که کرده بودم سرمایه گذاری خوبی نبود. ولی اگه طلا آب شده، جدیدن من میبینم که یه سری وبسایت هایی هم اومده که طلا آب شده شما حتی با مبالغ کم میتونید بخرید، وقتی به یه حد نصابی میرسه اون طلا رو بهتون تحویل میدن. حالا نمیدونم چقدر قابل اطمینان هستن واقعا، ولی اگر همچین چیزی باشه شما با حتی مبلغ کم هم میتونید سرمایه گذاری کنید. چون همیشه آدمایی فکر میکنن که من چجوری سرمایه گذاری کنم، من این سیوینگمو چجوری زیاد کنم، چون سیوینگ که فقط بکنیم که فایده نداره. مثلا یه سیوینگی، مثلا یه آدمی 30000 تا توی حسابش سیوینگ گذاشته، این سیوینگ 5 سال توی حسابش مونده، همون 30000 دلاره. خب چه فایده داره؟ به هیچ دردی نمیخوره. این سیوینگ باید یه جوری سرمایه گذاری بشه که افزایش پیدا بکنه. خب یکی از سرمایه گذاری ها مثلا همین طلاهای آب شده میتونه باشه، به یه نقطه ای میرسه ملک میتونه باشه. یعنی روش هایی که بتونه این مبالغ رو زیاد کنه و سیف باشه. سیف بودنش خیلی مهمه. مثلا شما فرض کنید کار بورس بلد نیستین، پا میشین میرین توی بورس. کار کریپتوکارنسی مثلا بلد نیستین، میرید هی مبالغتون رو میبازید. بنابراین خیلی مهمه. من اصلا در مورد اونا نمیگم که بده یا خوبه، ولی میگم اگر مشاور درستی ندارید، اگر به قولی خودتون در این زمینه اطلاعات ندارید، بهتره دنبال راه های سیف راحت تر باشیم. ولی خیلی مهمه که حتما ذخیره سازی داشته باشیم. بعد از مرحله ذخیره سازی بریم اون مبلغ رو سرمایه گذاری کنیم، همینجوری فقط ذخیرش نکنیم. خب پس این میشه سرمایه مادی ما، یعنی روش کار با سرمایه مادی. آیا ما میتونیم این کار کنیم؟ بله، حتی اگر درآمدم کم باشه هم این کار رو میتونم انجام بدم. لازم نیست یه درآمد آنچنانی داشته باشم. یادمه که یه خانومی یه زمانی که کار میکرد خیلی جالب بود. خب حقوقش خیلی کم بود و میگفتش که من هیچ وقت نمیتونم آرزو کنم که خونه بخرم. و وقتی شروع کرد به کار کردن، اون موقع یادم از این سکه های ارزون قیمت بود، سکه های طلا، میرفت هر ماه یه دونه از اون سکای کوچیک طلا میخرید. سکه ارزونا ها، سکه ربع و اینا منظورم نیست. و جالب اینجاست که بعد از 5 سال این سکه هایی که خریده بود و اینا طلاهایی که مثلا هر چند تا سکه هم هر چند وقت یه بار میرفت مثلا تبدیل میکرد به اون سکه اصلی ها، با همون سکه ها تونست خونه بخره بعد 5 سال. پس ببینید داستان دقیقاً همینجاست که ما باید کم کم کارمون رو به نتیجه برسونیم، چه سرمایه‌های مادیمون و چه سرمایه‌های روحی روانیمون. خب حالا برسیم داستان این که سرمایه‌های روحی روانی چیه. ببینید ما تمام تجربیات زندگیمون میشه سرمایه‌های روحی روانیمون. خب چجوری؟ پس بعضی دیدی میشنن هی مینالن، آی من چقدر بدبخت شدم، آی این مشکلات مالی رو داشتم، آی بابام این کار رو کرد، آی اون یکی سرم کلا گذاشت، آی این یکی بابام رد رفتاری کرد، آی اون یکی کتکم زد، آی این یکی من انداخت زندان، آی تصادف کردم اون مشکلات برام پیش اومد. یعنی فقط دارن مینالن بابت مشکلات گذشته. خب اینجا یه مسئله مهم داریم، این مشکلی که به وجود اومد در گذشته درس داشت. درسشو گرفتی؟ خیلی وقتا درسشو میگیریم. بله مثلا من نوعی درسشو گرفتم. من پدرم وقتی تصادف کرد و شرایط مالی پدرم خیلی بد شد، ایشون خیلی وضعش خوب بود و خیلی بد شد یه ناگهان، همون انگار یه درسی برای من بود. درسش این بود که باید حتما کار کنی درآمد داشته باشی برای خودت، بعد بتونی پول در بیاری. پس من درسش رو گرفتم دیگه که الان میتونم درآمد داشته باشم، درسته؟ پس حالا بشینم هی قور بزنم، هی هرس بخورم، آی بابام وضعش خوب بود، بابام ماشین الاش، خونه بل داشت، بعد که تصادف کرد بدبخت شد، بعد دیگه ما هیچی پول نداشتیم، مسجر شدیم، بیام اینجوری قور بزنم همش هی نکات منفیش رو ببینم. نه، باید ببینم که آقا این داستان برای من اتفاق افتاد، یه درسایی داشت، یه تجربیاتی داشت، یه تصمیماتی رو من گرفتم تو اون اتفاقات بد، بنابراین باید بابتش سپاسگزاری کنم. شاید اگه اون اتفاق نبود من یه آدمی نمی شدم که دنبال کار و پول و درس و این چیزا باشم، یه آدم بیکاره می شدم که اصلا برام هیچی مهم نبود. خب پس ببینید بابت اون اتفاق باید سپاسگزاری کنم. این یه ذخیره است برای من، یه سرمایه است برای من. یا مثلا حتی درس گرفتن از کارهای اشتباهمونم یه سرمایه است. مثلا شما با یک رابطه‌ای با یک فردی، حالا با همسرتون یا با دوستتون، همیشه میاد ازتون سوء استفاده میکنه، شما نه نمیتونی بگی و حالا این آدم پر رو ازت سوء استفاده میکنه، سوارت میشه، ازت کار میکشه، شما چی کار میکنی؟ میای از این آدم پر رو فاصله میگیری. خب بعد میری یه دوست دیگه پیدا میکنی یا یه همسر دیگه پیدا میکنی، چه اتفاقی میافته؟ دوباره همون اتفاق میافته، حتی بدترش. یعنی دوباره طرف مقابل پر روه و ازت سوء استفاده میکنه. خب چرا؟ چون شما اون سرمایه معنویت رو به نتیجه نرسوندی، اون سرمایه روحی روانی رو به جواب نرسوندی. چی کار باید میکردی؟ باید یاد میگرفتی نبگی، درسش رو باید میگرفتی، اون موقع تبدیل میشه به سرمایه روحی روانی برات. دیگه بعد اون آدم های اون مدلی تو زندگی نمیان، مادامی که گوش بده، مادامی که درس تو از اون رابطه نگیری، نگفتن رو نتونی یاد بگیری، همون مدل آدم ها هی میان تو زندگیت. ولی به محض اینکه یاد گرفتی میشه یک تجربه زندگی، یه سرمایه روحی روانی. خب حالا ما آیا از این سرمایه هامون باید حفاظت بکنیم یا نه؟ بله، تجربیاتی که توی زندگی داریم چقدر ارزشمنده، براشون جون گذاشتیم، وقت گذاشتیم، پول گذاشتیم، پس باید ازشون حفاظت کنیم. از مالمون باید حفاظت کنیم، به راحتی از دستش ندیم، برایش جون گذاشتیم، وقت گذاشتیم، مالمون رو به دست آوردیم، برای چی به راحتی بخوایم از دستش بدیم؟ سرمایه هامون دارایی ما هستن، چه پولی باشن چه روحی روانی باشن. بعضی از آدم ها که از گذشتشون گریزانن و همش بد میگن، باید بدونن که اینا سرمایه هاشونه، ازش درس گرفتن. مثلا میاد در مورد یه فلانی صحبت میکنه که کلاشو برداشته، زمینشو مثلا ارزون ازش خریده و اینا. خب اون فلانی اومد کلاتو برداشت، درس تو چی شد؟ درس تو این شد که به راحتی به آدم ها اعتماد نکنی، درس تو این شد که حواستو جمع کنی تو معاملاتت، درس تو این شد که تحقیق کنی. خب اگه اون فلانی کلا بردار نبود که تو این درس ها رو نمیگرفتی، میگرفتی خدایی؟ نه. پس بابت اون فلانی خدا کلاهبردار باید شکرگزاری کنی. یه خدای شکرت اون فلانی کلاهبردار رو فرستادی به من یه درس خوبی دادی. من یه ورژن بهتر از خودم رو تولید کردم. خب این تجربه سخته بعضیش، بله، و ما حتی بعضی موقع اصلا دوست نداریم به یاد بیاریم، ولی اگه بهش به عنوان یک سرمایه روحی روانی نگاه کنیم که من چقدر ثروتمندم و این همه سرمایه های خوب دارم، این همه سرمایه روحی روانی، یعنی نشون میده من آدم ثروتمندی هستم و از این ثروتم حالا دارم تو زندگی فعلیم استفاده میکنم. دیگه یه فلانی اگه پیدا بشه کلا بذاره سرم کلا نمیره. دیگه اگر یه دوستی پیدا بشه بخواد مثلا ازم سوء استفاده کنه، من دیگه اون آدم نیستم. خب پس حواسمون رو جمع میکنیم، باید از دارایی هامون حفاظت کنیم و غر نزنیم، بابت شکرگزار باشیم، ارزون هم نباید دست بدیمشون. از لحاظ مالی هم حواسمون به مالمون باشه، به درصد سیوینگمون باشه، به سرمایه گذاریمون باشه، تا بتونیم به موفقیت برسیم. حالا ممکنه یه شبه راه 100 ساله نریم، یه شبه پولدار نشیم، 5 سال طول بکشه، ولی اوکیه، تو مسیریم، از مسیر لذت میبریم. یادمون باشه دارایی مالیمون توسط دیگران میتونه سرقت بشه. این دیگران کیان؟ مثلا آدمایی که تجملگراهن. خب به خاطر تجمل، به خاطر چشمم چشمی، این داراییاشونو هی میره مبل آنچنانی میخره، لباس آنچنانی میخره، لباس برند اینجوری میخره، این پولا رو همه رو میزنه داغون میکنه. تبلیغات اصلا دزد دارایی ماست. هی میان آیفون فلان داری، الان آیفون 20 اومده، الان اون یکی اومده، الان این کامل تره، هی مدام میریم پول خرج میکنیم. بنابراین داراییمون رو باید حواسمون باشه، نه که خسیس باشیم، ما خط تعادل، نه خسیس بودن، نه خط تعادله، نه زیاد ولخرج، نه زیاد خسیس، خط تعادل. بر خودمون ارزش قائل بشیم، احترام بذاریم، به اندازه نیاز بر خودمون خرج کنیم، چیزای خوب بخریم، ولی خرج اضافه ممنوع. پس این مهمه. دارایی های معنویمون، این روحی روانی ها چجوری از بین میره؟ اون شیطون درون، اون یه جورایی میتونم بگم کسی که در درون ما نشسته و میخواد ما رو گول بزنه، میتونه قشنگ گولمون بزنه. مثلا بیاد بگه ولش کن بابا، تجربه کیلو چنده، اون یارو که اومد مثلا زمین تو سرتو کلا گذاشت، الان باید بری باش دعوا کنی، همش باید غور بزنی، همش باید تو فاز منفی باشی، همش بشین غصه بخور، بشین گریه کن، تجربه کیلو چنده، هی شما رو میبره تو فاز منفی. مغز ما عادت داره فکرهای منفی بسازه، میخواد با این روش از ما حفاظت کنه که ما نمیریم، باقی بمونیم. همون فکرهای منفیه که ما رو میبره تو حال بد، میگه نه تجربه کیلو چنده و این حرفا. بنابراین باید حواسمون به این داستان باشه. البته ما توی NLP یه کاری انجام میدیم، میایم خاطرات بد، تروماها رو با کار روی تصویرهای ذهنی خونسا میکنیم. میگیم اوکی، این تجربه که مثلا حالا یه تصادف کردم و ازم خراب شد و این حرفا، یا مثلا یه خیانتی از همسر دیدم، یا مثلا فرض کنیم به یک فردی تجاوز شده یا هر مشکل دیگه‌ای که براش پیش اومده، بله یه سری تجربیات خوب بوده، سرمایه های روحی روانی براش شده، ازش درس گرفته، بعدن دیگه محافظ خودش بوده، بعدن محافظ بچه هاش شده، یا آدمی شده که مثلا حواسش بوده و این حرفا، ولی یه ساید افکت هایی هم براش داره از لحاظ روحی روانی. خب یعنی یه سرمایه یه روحی روانیه که یه ساید افکت هایی هم روش میذاره. حالا اگر یک موقع یه اتفاقی بیفته و این خاطره میاد بالا، تریگر میشه، حالش رو بد میکنه، عصبانیش میکنه، غمگینش میکنه، این ورش رو چیکار کنی؟ شما میای میگی سرمایه روانی، سرمایه روانی، تو ثروتمندی، آره نمیدونم از این حرفا، اینجاشو چیکار کنم؟ وقتی خاطره مثلا این تجاوز یادم میاد، تن بدنم میلرزه، حالم بد میشه، اینش رو چی کار کنم؟ وقتی خاطره اون تصادف میاد، اصلا غم و غصه میگیره، اصلا جام نمیتونم تکون بخورم، اینو چی کار کنم؟ استرس میگیره، دست و پا میلرزه، پنیک اتک میشم، اینو چی کار کنم؟ خب اینجا یه راه حلی داریم که خیلی من این راه حلش رو دوست دارم. برای اینکه خودم وقتی امتحان کردم دیدم چقدر قشنگ جواب داد رو من. من مادرم خدا رحمتشون کنه که عاشقش بودم، با بیماری سرطان از این دنیا رفت. 6 سال با این بیماری جنگید و عملای متفاوت، شیمی درمانی، رادیوتراپی، و توی این 6 سال به معنای واقعی میتونم بگم شاید من 1 بار مردم. الان که میگم احساس میکنم که چقدر سختی کشیدم. خب سرمایه هم شد، بله قبول، ولی اون صحنه های مثلا توی بیمارستان مادر ممکن بود من اذیت کنه. هر وقت یادم میومد ترس وجودم رو میگرفت، ترس از سرطان، ترس از بیماری، قصه، اصلا انرژیم رو میگرفت، راه نمیتونستم برم، کار نمیتونستم بکنم، افسردگی گرفتم. خب سرمایه است، بله سرمایه خوبی برام شد که مواظب خودت باش، مواظب سلامتیت باش، ورزش کن، به تغذیه توجه کن، روی روح و روانت کار کن. ولی یه عالمه ساید افکت هم داره دیگه. ساید افکتاش چی بود؟ افسردگی بود. از چه روشی استفاده کردم؟ از NLP استفاده کردم. NLP خیلی به هم کمک کرد. تمام خاطراتی که توی بیمارستان، توی صحنه‌های بدی که حالمو بد می‌کرد، هر بار که یادم میومد حال بدی رو تجربه میکردم، اومدم روشون کار کردم. NLP چی کار میکنه؟ NLP یعنی نیرو لینگویستیک پروگرامینگ. میاد تصاویر ذهنی رو تغییر میده. ببینید تصویر ذهنی شما یا هر خاطره شما یه سری احساس بهش وصله. مثلا احساس غم، احساس افسردگی، احساس پوچی، احساس استرس، احساس خشم. خب وقتی اون خاطره تو ذهن شما لود میشه یه جورایی، یه چیزی تریگرش میکنه. مثلا شما یکی میبینی مادرش مریض شده، مادرش سرطان داره، در جا همون خاطره سرطان مادر، اون صحنه های بد توی ذهن شما لود میشه و میاد بالا. خب بعد چه احساسی رو در شما ایجاد میکنه؟ احساس خشم، احساس غم، احساس افسردگی. شما یکی میبینید برای یه هفته داون شدین، اصلا برای یه هفته نمیدونی چته، از جا تکون نمیتونی بخوری. میبینی اوه، داستان اون سرطانه، دوستم بود، مامانش که سرطان گرفته بود، منو یاد سرطان مامان خودم انداخت، اون صحنه ها تریگر شد، اومد بالا. وقتی اون خاطره ها اومد بالا، لود شد، یه سری احساس بد در من تولید کرد، حال منو بد کرد، الان افقی شدم تو خونه، اصلا نمیتونم از جام تکون بخورم. خب پس شما که میگی اینا سرمایه است، چه سرمایه ایه که من یه هفته میخوابونه از جام نمیتونم تکون بخورم؟ خیلی خب، راه حل داره. راه حلش چیه؟ ما میایم روی اون تصاویر با NLP با یه سری تکنیکا کار میکنیم، این تصویر رو یه جورایی تغییر میدیم توی ذهن و احساس رو ازش میکنیم، جدا میکنیم. وقتی این کار میشه معجزه اتفاق میافته. یعنی چی؟ یعنی شما دیگه بعدن مامان اون یکی دوستتون ممکنه مریضی سرطان بگیره، شما یاد مریضی مامانتون میافتید، این تصویر ممکنه تریگر بشه، لود بشه، بیاد بالا توی ذهنتون، ولی دیگه حالتونو خراب نمی کنه. حالتونو خراب نمی کنه. این میدونید یعنی چی؟ این یعنی معجزه. تو درمان تروما فوق‌العاده است NLP. من خیلی چیزا رو امتحان کردم، از جلسات روانشناسی گرفته، از EFT نمیدونم، EFT هم البته خیلی بهم کمک کرد برای استراب و استرس. ولی وقتی رسیدم به NLP و هیپنوتراپی دیدم معرکه است، معجزه است، میتونم بگم معجزه است. و اینجوری میشه که دیگه ما آزاد میشیم، رها میشیم از بند این خاطراتی که داریم. حالا تجربهشو دارم؟ بله. سرمایهشو دارم؟ بله. ولی دیگه ساید افکتشو ندارم، حال بدیه رو ندارم، اون استراب و استرس و افسردگی رو ندارم. پس چی از این بهتر؟ خداییش هیچ. توی دوره خونسا کردن خاطرات بد و تروما دقیقا همین کار رو میکنیم. اگر خاطرات بدی دارین که حالتون رو بد میکنه، مطمئن باشید زندگیتون رو درگیر میکنه، سلامتیتون رو درگیر میکنه، بنابراین حتما برید و این خاطرات رو با این دوره خونسا کنید که بتونید خودتون نجات بدید، به آرامش ذهنی برسید. اون آرامش درونی که میگن اینجاست. وقتی ما از شر خاطرات بد توی این مخمون خلاص میشیم، میشه آرامش درونی. دیگه چیزی نیست که بیاد بالا تریگر بشه، حال ما رو بد کنه. بنابراین کار ما همینه که از شر این اتفاقات خلاص شه. خب دوستان عزیزم، این جلسه رو هم به پایان میبریم. امیدوارم که همیشه شاد و پر از آرامش باشید. خدا نگهدارتون.